سلام علیکم و رحمت الله. به محضر آقا علی ابن موسی رضا صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. نثار 14 معصوم هم صلوات دیگری تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية وأكمل لنا ديننا بالولاية المرتضوية وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية ونصلي ونسلم على البشير النذير السراج المنير أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. سيما الإمام المبين والكهف الحسين وغياث المضطر المستكين ودليل المتحيرين وملجأ الهاربين إمامنا وولي أمرنا وطبيب قلوبنا وأنيس نفوسنا الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر المهدي القائم من آل محمد أجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وقاسبي حقوقهم ومدعي شؤونهم ومناسبهم ومراتبهم وقاتليهم إلى يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا صاحب الزمان يا صاحب يا صاحب يا صاحب نيابة از عمو جانش. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عجل الا که بی تو به زنجیر عشق پابندم، الا که بی تو به زنجیر عشق پابندم، چه می شود به نوازی به یک شکر خندم، مرا به عذر تهی دستیم ببخش که نیست یا ابن الحسن به غیر عشق روان هدیه ای سزامندم، مرا به شادی ایام بی تو کاری نیست، خدا جدا نکند از غم تو پیوندم، تا شما نیای شیء شادی حقیقی نداره، پدر بزرگوارتون به پدر شیخ صدوق فرمودن لا یزال شیعتنا فی الحزن حتی یظهر ولدی، تا پسرم ظهور نکنه شیعان ما در حزن و محنت و مصیبتند. هنوز ناله من از غمت جگرسوز است، گناه اگر چه جدا کرده بند از بندم، درسته مقرم در این شب جمعه گناه منو از شما جدا کرده، اما هنوز صدا میزنم یا ابن الحزن کجایی آقا جانم، گره به کار من افتاد بیش از پیش، پر رهایی از این دام هرچه جان کندم، گناهانم روز به روز بیشتر شده یا ابن الحزن، اما آقا جان مراست آیه لا تقنطون دعای قنوت، امیدوار به بخشایش خداوندم. وقتی برادران یوسف فهمیدن اقرار کردن به گناهشون، اومدن گفتن یا ابانا استغفر لنا، حضرت یعقوب فرمودن سوف استغفر لكم، به زودی برا شما استغفار میکنم. امام صادق فرمودن حضرت یعقوب استغفار رو به تأخیر انداختن تا سحر جمعه برسه، پیغمبر خداست میخواد دعا کنه برا بچه هاش، صبر میکنه سحر جمعه برسه. مام امشب بگیم یا ابن الحسن یا ابانا استغفر لنا انا کنا خاطئین، آقا جان امشب دل سحر ما رو هم دعا کنید. قسم به جلوه نرگس که بوی یاس گرفت،
شمیم یاد تو را هر کجا پراکندم. اللهم صل علی وعجل فرجا واجعلنا من اعوانه وانصاره وشيعته. خدایا فرجشون رو بر ما برسان، موانع ظهورشون هرچه هست برطرف، اسباب ظهورشون مقدر بفرما. به محضر مادر بزرگوارشون سوره قدری تقدیم کنیم با صلوات بر محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة قدر خیر من الف شهر تنزل الملائکه و الروح فيها. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یؤت الحکمة من یشاء و من یؤت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا و ما یذکر الا اولو الالباب. عرض شد که یکی از مهمترین موهبت ها و تفضلاتی که خدا به انسانها کرده نعمت عقل است. خدا به ما یک روشنایی داده، یک چشمه از نور در وجود ما روشن کرده که به وسیله او حقایق رو بفهمیم و بشناسیم و خوبی و بدی رو از هم تشخیص بدیم. و این چشمه نور به ما دستور میده، حکم میکنه، انجام بده و انجام نده میگه، این کار زشته و این کار زیباست رو به ما میگه و ما رو رها نمی کنه تا اینکه ما رو به اون کار وادار کنه. اگرم اون حکمش رو ترک کردیم ما رو مذمت میکنه، اعصابمون خرد میشه، ناراحت میشیم، خودمون از خودمون بدمون میاد. همه اینها نعمت وجود عقل است. ما در روز چند بار پشیمون میشیم؟ تا حالا رو این قضیه چقدر فکر کردید؟ ما روزانه چقدر پشیمان میشویم؟ چرا این حرف رو زدم؟ چرا این حرف رو شنیدم؟ چرا این دادو زدم؟ چرا این خنده رو به لبهام اجازه دادم که نقش ببنده؟ چرا 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 با بچم اینجور حرف زدم؟ چرا با همسایم چنین کردم؟ چرا 10 سال پیش چنین نکردم؟ چرا جوونیمو چنین سپری نکردم؟ تمام اینها یکی از آثار عقل است. یک انسان مجنون مگه پشیمون میشه؟ مگه متوجه میشه؟ پشیمونی حاصل چیه؟ حاصل اینه که من یک کاری رو بد میابم، میفهمم که اون کار بد بوده. من چرا تو اون مجلس یه غیبتی رو کسی به زبون آورد من شنیدم و همچین خوشحالم شدم؟ بعدن نیم ساعت میگذره میگم عجب کاری کردم. این فهما از کجا اومده؟ این روشنایی از کجا اومده؟ همه اینها نعمتهایی است که از عقل ما بهره بردیم. و عرض کردیم که امام هفتم صلوات الله علیه که در ایام شهادتشون واقع شدیم و این مجلس در دارالسیاده ذریه اون حضرت منعقده، در حقیقت عقل و آثار عقل جملات مهمی رو به هشام ابن حکم فرمودن که سزاوار در مثل این مجلسی بعضی از اون فرازها رو با هم مرور کنیم. 3 تا نکته رو دیشب گفتیم، به اجمال یادآور میشم. اولین نکته‌ای که امام کاظم صلوات الله علیه فرمودن این بود که فرمودن هشام، خدا به اونایی که عقلشون رو به کار بندازند بشارت هدایت و نجات داده. اگر کسی میخواد نجات پیدا کنه باید عقلش رو خوب بشناسه و در پرتو عقل حرکت بکنه. آیا شما کسی رو میشناسید تو عالم که دنبال کامیابی و سعادت و خوشی نباشه؟ جوونا، بزرگترا، خانومها، آقایون، همه میگن ما میخوایم به خوشی برسیم، به شادکامی برسیم، به کامیابی برسیم. مگه کسی هست که بگه میخوام به خودم ضرر بزنم؟ مگه دیوانه ای باشه؟ اما همه در فهم این که چجوری به اون سعادت و شادی و کامیابی میرسن با هم تفاوت دارن. اونایی که مثل شماها فکر نمی کنند، مثل شماها ظاهرشون نیست، مثل شماها خورد و خوراکشون نیست، اونا میگن ما عاقلیم دیگه. اونا میگن ما دنبال سعادت نزده، من شما میخندن میگن شما دیوونه این. که حالا مثلا مراقب این خانم که نامحرم چشمش مثلا بهش نیفته، یا این آقا مراقبه که مثلا مد ولزالین رو که میخواد بکشه درست رعایت بکنه. چه خبرتونه؟ فرق شما با دیگران چیه؟ شما میگید آقا شادی حقیقی، کامیابی واقعی، سعادت راستین، عقل میگه در خونه خدا پیدا میشه، اون میگه اون چیزی که خودم میخوام. تمام حرف همینجاست. امام کاظم فرمودن بشر اهل العقل والفهم، خدا بشارت داده گفته اگه عقلتون رو به کار بندازید راه سعادت رو پیدا میکنه. نکته دومی که دیشب استفاده کردیم، حضرت فرمودن که اگر کسی عقلش رو به کار بندازه خدا به وسیله عقل اکمل حججه علی الناس، خدا حجتهای خودش رو بر مردم به وسیله بالعقول، با عقل همه میفهمن خدا هست، همه میفهمن باید اطاعت خدا رو بکنن، همه متوجه میشن، زیر بار نمیخوام برن، و الا کیه که متوجه نشه؟ مثالی دیشب زدم، امشب مثال دیگه ای رو میزنم، و این مثال ها گفتم گاهی کلیشه ای شده، تکراری شده، ولی دقت اگر بهش بشه خیلی مهمه. اگر کسی وارد یک کارخونه ای بشه، وارد یک مجموعه بسیار دقیقی بشه، ببینه جرثقیل هایی هست، ربات هایی هست، دستگاه هایی هست، اینها همه دارن با یک دقتی یک کاری رو انجام میدن، هیچ وقت به خودش اجازه میده بگه مثلا اینجا یه انفجاری شده و اینا اینجوری درست شده؟ مثلا ممکنه؟ یه حرف چیه تو میزنی؟ مثلا جای فکر کردن نداره این حرف. میگن حتما یه اراده دقیقی داره این کارا رو انجام میده. خب حالا اگر اون اراده دقیق داره این کار رو انجام میده، من نباید ازش بپرسم تو این کارخونه اگه میخوام دست به چیزی بزنم اجازه دارم یا اجازه ندارم؟ آقا من اینجا یه ریموتیه، میخوام این ریموت رو بفشارم، اجازه دارم یا ندارم؟ ممکنه الان یک بلایی سر من بیاد، من خبر ندارم که. باید از اون کسی که صاحب اینجاست و مدیر این مجموعه است باید بپرسم که من چه کاری میتونم اینجا انجام بدم. عقل به ما اینو توجه میده که آقا این عالم تحت تدبیر خداست، هر کاری میخوای تو این عالم بکنی ببین خدا اون رو چجور قرار داده، حلال و حرام رو از خدا بشناس و بشنو. جمله ای که حضرت فرمودن این بود، فرمودن دلهم علی ربوبیتهی بالعدله، ربوبیت نه فقط وجود خداست بلکه اثر خدا در عالمه، خدا داره تو این عالم عالم رو میچرخونه. عقل به من میگه میخوای پولدار بشی ببین خدا چی گفته بهت، میخوای دوست خوب پیدا کنی ببین خدا چی بهت گفته، میخوای زندگی اجتماعیت موفق باشه ببین خدا بهت چی گفته. حالا به عنوان مثال میگم این اعمالی که و آدابی که برای روز جمعه بیان شده، یه آدمی که موحد نباشه، خداشناس نباشه، تو همون قدم اولش میمونه، اما کسی که خدا رو شناخته و میدونه تمام زوایای عالم به قدرت خدا قوام پیدا کرده، بهش میگن اگر میخوای پولدار بشی، حالا پول به معنای پول صرفا نه، میخوای رزقت زیاد بشه، روز جمعه ناخونهایت رو کوتاه کن. از جمله آداب اهل بیت انسان شروع کنه از ناخون کوچیک دست چپ، همینجور ناخوناشو بگیره تا ناخون بزرگ دست راست، و آقایون پشت لبشون شاربشون رو کوتاه بکنه. شخصی اومد خدمت امام صادق گفت آقا رفتم پیش یکی از نوادگان امام حسن، گویا حسن ابن عبدالله ابن حسن ابن حسن بود، گفت ازش پرسیدم که آقا برای این که رزقم زیاد بشه چیکار بکنم؟ گفت به من گفته که شما بین الطلوعین بیدار باش. خب اینم از دستوراتی که اهل بیت هم فرمودن البته، یعنی هنگام اذان صبح تا طلوع آفتاب انسان بیدار باشه. امام اینجاها معلوم میشه فرقش با دیگران. حضرت فرمودن اگه پیش من میومدی من یه چیز دیگه بهت میگفتم که انجع، یعنی نافعتر و پرثمرتر و سودآورتر بود، پیش من که نیومدی که، رفتی پیش کسی دیگه. خب درسته اونم بچه پیغمبره، ولی امام امامه، با امام با کسی دیگه قابل مقایسه نیست، ولو اینکه نتیجه امام حسن مجتبی صلوات الله علیه باشه، ولو اینکه پسر امام باشه. گفت آقا چیه شما بفرمایید؟ حضرت فرمودن اگر میخوای رزقت زیاد بشه در هر جمعه ای این ناخونهای خودت رو کوتاه کن و پشت لبت رو هم کوتاه کن. خب این امامه، خدا دلالت که عقل میگه اگه میخوای تو عالم ببینی روزی چیه، چون بعضیا فکر کنن روزی فقط پوله، این اشتباه است. روزی اون بهره ایست که من و شما میبریم. بعضی ها خیلی پول دارن اما هیچ بهره ای ازش نمیبرن. بعضی ها پول اونجوری ندارن ولی بهرمند میشن از زندگیشون. شما ببینید چقدر چیزای رزق شما میخونید تو زیارت عاشورا، رزقن البراءت من اعدا. این براءت خودش یه رزقه. این همه نعمتهای دوست خوب یه رزقه، همسر خوب یه رزقه، همسایه خوب رزقه، توفیق نماز شب یه رزقه. به من که میگن رزق، فوری میگم آقا کو تو حسابم تفاوتی ندیدم، من چند هفته ناخونامو گرفتم، پشت لبم کوتاه کردم اما پولام زیاد نشد. اولا توجه نمیکنم که چقدرم اثرات مستقیمم داشته، من متوجه نیستم. بعد اثرات غیر مستقیم خیلی گاهی بیشتره. آدم گاهی یه رفیقهای نصیبش میشه که توی عمری 30 سال 40 سال این رفیق در زندگی انسان مؤثره، خصوصا جوانها، پدر مادرها. یکی از دعاهایی که برای بچه هاشون خوبه هممون داشته باشیم اینه که خدا رفیق خوب و دوست صالح نصیبشون بکنه. حالا اگه بخوام داستانها بگم در اهمیت این مسئله، جای خودشه که نمیخوام وارد بشم. داریم چی میگیم؟ خدای متعال این عقلی که به ما داده، دلهم علی ربوبیته بالادله. امام کاظم فرمودن عقلتون رو به کار بندازیم. ببینید کسی غیر از خدا میتونه به شما بگه تو عالم چی به دردتون میخوره؟ اگر اینجوریه در خونه خدا بیان، از خدا بخواهید، از حجتهای خدا راهتان را طلب بکنید. و نکته سومی که دیشب گفتیم این بود که فرمودن خدا به وسیله عقل انسان رو در خانه حجتهای ظاهری میاره که انبیا و ائمه هستن. امشب هم دو تا نکته رو از کلام امام کاظم با هم مرور کنیم. نکته چهارم در واقع از کلمات امام کاظم اینه که اگر انسان عقل داشته باشه متدین میشه، دین رو در زندگی خودش وارد میکنه. ما آدم ها دو جور هستیم، بعضی هامون یک گاهی دین داریم گاهی زندگی میکنیم، اما بعضی ها با دین زندگی میکنن. این خیلی فرقشه. مثلا باز مثال بزنم، بعضی ها گاهی مثلا مواظب سلامتیشون هستن و وقتای دیگه هم زندگی میکنن، حالا میره عروسی مثلا هر چیزی میخوره، میره مهمونی هر چیزی میخوره، ولی بعضی ها در طول زندگی مراقب خودشون هستن. دینداری هم همینطوره. بعضیا گاهی زندگی میکنن، عروسی فامیلشونه، تعطیلات، یه فیلمیه که حالا دوست داره، یه غیبتیه که الان مثلا پاش افتاده و باید بگه و بشنوه، یه وقتایی هم دینداره، حالا شب قدریه، یه مجلسیه، یکی از اقواممون فوت کرده باید بریم ختمش. ولی بعضیا در طول زندگی متدینن، دیندارن. تو بازارم که هستش دیندار، تو خلوت خودش هم دین داره، تو مدرسه هم که هست دین داره، تو خونه. یکی از جاهایی که خیلی وقتا ما متوجه، من متوجه نیستم که باید دین دار باشم، تو خونه هست. رفتارم با پدر و مادرم چجوریه؟ رفتارم با دیگر اعضای خانواده چجوریه؟ چی گوش میدم؟ چی میبینم؟ چی میشنوم؟ بعضی هم مثلا فکر میکنن زنشون اگه مسخره کنن که گناه نیستش، که بابا زنمونه دیگه. بعضی از بچه‌ها فکر میکنن چون ما با پدر و مادرمون خیلی مثلا خوبیم و خیلی رفیقیم، حالا هر چی بگیم اشکال نداره که، هر حرفی به زبون بیاریم اشکال نداره که. امام کاظم صلوات الله علیه در این جمله فرمودن که یا هشام کان امیر المؤمنین صلوات الله علیه، بلند نسالشون صلوات بفرسته، ما عبد الله به شیء افضل من العقل. خدای متعال با چیزی مثل عقل بندگی نشده. اگر کسی عقلش رو به کار بندازه میبینه در هر لحظه ای باید ببینه خدا ازش چی میخواد، ولو اینکه شب عروسی فلان فامیلمون باشه که خیلی هم مثلا ما با هم نداریم، اما الان خدا راضی نیست به این مجلس. اگه من عقل داشته باشم، ولو اینکه همه سنف ما دارن کج میرن، همه راسته ما تو بازار یا تو این پاساژ دارن یه مسیر کجی رو میرن، من عقلم به من اجازه نمیده که دشمنی با خدا بکنم. حالا برای همه سنف باید مثال بزنیم، همه بچه‌ها تو کلاس نشستن، حالا کلاس اول دبستان یا هفتم یا پیش دانشگاه یا هر جا، حالا الان همه میخندن به یک مسخره ای، من نمیتونم به این
استهزا بخندم، منم شریک یه گناهی میشم، عقل من اجازه نمیده هر کاری دلم بخواد بکنم. امام صادق علیه السلام ازشون نقل شده، فرمودن من کان عاقلا کان له دین و من کان له دین دخل الجنه. هر کی عاقل باشه دین داره. اگر دیدی کسی خیلی ادعا میکنه که آقا ما خیلی میفهمیم ولی زیر بار بندگی خدا نمیره، بدون که این آدم عاقلی نیست. ممکنه باهوش باشه، ممکنه حافظش خوب باشه، ممکنه مسائل ریاضی رو خیلی خوب حل بکنه، ممکنه تئوری های مثلا مختلفی رو بتونه عرضه بکنه و بحث کنه، اما اون عقل الهی، اون روشنگری واقعی نورانی خدایی رو نداره، چون زیر بار خدا نرفته، چون اطاعت خدا نمی کنه. من کان له دین و من کان له عقلون کان له دین. کسی عقل داره که دیندار باشه. یه راننده یه دفعه تو قم به من گفتش، داشتیم از جاده فرعی آوه به ساوه می اومدیم، دل شب تاریک داشتیم همینجوری می رفتیم، یه مسافرم بغل من نشسته بود، گفتش که داشتیم می رفتیم، می‌رفتیم وسط جاده یه چیزی افتاده زیر جلو چراغ ماشین، رفتیم جلو دیدیم که یه بره کوچیکی افتاده، تعجب کردیم وسط جاده حالا کیاش رد می‌شد، این بره رو برداشتیم گذاشتیم تو ماشین، رفتیم جلوتر چند کیلومتر دیدیم یکی دیگه افتاده، اینو برداشتیم گذاشتیم تو ماشین، رفتیم جلوتر دیدیم یک وانتی گوشه جاده وایساده داره نگاه میکنه پشتشو تو بارشو، فهمیدیم که نگاه کردیم دیدیم بله این داشته بره ها رو حمل میکرده، اینا از تو ماشینش افتاده، خودش هم متوجه شده وایساده ببینه چه خبره. گفتش که اومدم که از ماشین پیاده بشم، این راننده این مسافری که برام نشست گفت میخواد چیکار کنیم؟ گفتم خب معلومه میخوام چیکار کنم، صاحبش اینجا. گفت مگه دیوونه ای؟ پرشی میخوای به این پاشو بریم این همه گوسفند، حالا این حرفایی که این دو تا دونش کم. گفتم چی میگی؟ خدا داره منو میبینه، خدا داره منو میبینه. حالا خدا کنه که هر کدوم ما توی اون سن و سنف و جایی که هستیم، تو خانواده، تو حرف زدن ها، تو سوء زن ها، توی قضاوت ها، اگر عقل حاکم باشد انسان خیلی کارا رو انجام نمیده. بگم با هم جمع‌بندی کنم چون به هم همه مرتبطه. یکی دیگه از آثار عقل اینه که انسان از خدا میترسه. امام کاظم صلوات الله علیه فرمودن ای هشام انه لم یخف الله من لا یعقل عن الله. اگر کسی حساب و کتاب کارهای خدا رو نکنه و عقلش رو در امور الهی به کار نندازه از خدا نمیترسه. حالا هر چه قدم که چه میدونم زلزله بیاد، سیل بیاد، مریضی بیاد، گرفتاری بیاد، مشکلات بیاد، این اصلا از خدا نمیترسه، چون فکر نمیکنه، چون عقلش رو به کار نمیندازه. میگه آقا بله خب یه دوره خوشسالیه، یه دوره هم دوره مثلا فراوانی بارون، اینا چه ربطی داره؟ آقا مگه دیگران که مثلا گناه میکنند اصلا دین ندارن، مگه همشون رو سیل برده؟ چه این حرفو میزنن؟ توجه نمیکنه که خدا یه فرمول که در عالم نداره. جوونا به این نکته خوب دقت کنن. اگر میگیم اگر کسی گناه کرد بلا سرش میاد، نه اینکه هر کس گناه کرد حتما بلا سرش میاد، یکی از وجوه بلا گناه کردنه. بله خیلی هم گناه میکنن، هیچ بلایی هم سرشون نمیاد، تازه زندگیشون خیلی هم بهتر میشه، چون دستگاه آزمونه. امام عسکری صلوات الله علیه فرمودن که یک پادشاه ظالمی بود و کافری بود، یک پادشاه کافر عادلی بود، کافر بود ولی عادل بود. این مریض شد، طبیب ها بهش گفتن یک ماهی درمان توه که پیدا نمیشه، بی خودی هم خودتو به زحمت ننداز. این پادشاه کافر عادل مون چیکار کنه؟ گفت حالا برید بگردید. رفتن، روایت امام عسکری فرمودن خدا فرشتگانی رو فرستاد، اون ماهی رو سوق دادن، آوردن به سید صیادان انداختن، آوردن این پادشاه خورد و خوب شد. یک پادشاه مؤمنی از اونم مریض شد، حالا یه جای دیگه عالم. طبیب ها گفتن که درمان شما خوردن فلان ماهیه، هیچ هم نگران نباش، این ماهی فراوونه، اونو پیدا میکنی و بهت میخوری و خوب میشی. خدای متعال به فرشتگان امر کرد که این ماهی رو از دسترس صیادان دور کنه، هر چه گشتن یه دونه از اون ماهی پیدا نشد و این مرد مؤمن مرد از اون مرضش. فرشتگان، چون همه فرشتگان هم که در یه رتبه نیستن که، همه که جز فرشتگان مقرب نیستن که همه اطلاعاتشون یه اندازه نیست. گفتن خدایا چی شد اون کافر رو دردش رو درمون کردی، این مؤمن رو اینجور گرفتار کردی که از دنیا رفت. خطاب شد برای اینکه اون کافر یه کارهای خوبی تو این دنیا کرده بود، میخواستم که اون در این دنیا حسابش تصفیه بشه. کافر بود، قیامت باید جهنم بره، لذا تو این دنیا مثلا خوب شد، مریضیش درمون شد، زندگیش راحت شد، تا تو قیامت هیچ حساب و کتابی با خدا نداشته باشه به خاطر کارهای خوبی که کرده. اما این مؤمن چون گناهانی کرده بود، چون خطاهای ازش سرزده بود، میخواستم در آخرت دیگه هیچ گناهی و هیچ وزر و وبالی به دوشش نباشد. بنابراین تو دنیا مبتلای به بلا شد تا برای آخرت خودش دیگه هیچ گرفتاری نداشته باشه. مردم چی میگن؟ مردم میگن حتما یه مشکلی داشته که یه همچین بلایی سرش اومده، ولی خدا چیز دیگه ای میگه. انسان اگر عقلش رو به کار بیندازد متوجه میشود که باید از عقاب خدا بترسه. اگر در امور الهی انسان توجه بکنه، این خوف خدا در وجودش پیدا میشه. لذا گفتن رأس الحکمه مخافت الله. اگر کسی اون حکمت و اون حقیقت عقل نصیبش بشه، از خدا میترسه. یعنی چه؟ آقا مگه خدا به کسی ظلم میکنه که ما از خدا بترسیم؟ ترس از خدا یعنی این که خدا من رو به گناهانم بگیره، عقوبت کنه، من رو با عدل خودش با هم مواجه بشه. و عدلک مهلکی و من کل عدلک مهربی. خدا من از عدل تو فراریم. چرا؟ به فضل تو فرار میکنم. خدا از من بگذر. خدا بخواد به یه گناه من منو بگیره، من رو جهنمی بکنه، میتونه. امام کاظم علیه السلام به ما میگن عقلتون رو به کار بندازین تا متوجه بشید باید از خدا بترسید. در خانه حجت خدا پناه ببرید. دیشب این داستان رو گفتیم، سرورانی که بودن گفتیم، بقیهش رو امشب میگیم. داستان در زندگی امام کاظم علیه السلامه. راوی میگه در وادی عریض بودیم، یه وقت دیدیم یه کشیش نصرانی اومد خدمت امام کاظم با همون لباسهای مسیحیت و رهبانیت خودش. گفت آقا من از یک سفر طولانی آمدم و مسیر سخت و مشقتباری رو طی کردم. من کسی هستم، این جمله رو میخوام چند بار تکرار کنم تا خودم اولا هم قدر نعمت ولایت اهل بیت رو بدونم، هم بدونم چقدر باید زحمت بکشیم تا تو این مسیر بالا بریم. گفت آقا انی سألت الله منذ 30 سنه. من 30 دارم تضرع میکنم، گریه میکنم، مسئلت میکنم، ان یرشدنی الی خیر الادیان و خیر العباد. از خدا خواستم منو به بهترین دین و به بهترین بندش برسونه. نه اینکه دیشب گفتم حالا امروز صبح رسیدم. 30 دارم گریه میکنم، تضرع میکنم، مسئلت میکنم. بعد گفت آقا تو خواب به من گفتم بلند شو برو دمشق. رفتم دمشق پیش بزرگ علمای نصرانی، بهش دیدم اون چیزی که میخوام اونجا نیست. گفتم بالاتر از تو کیه؟ آدرس های مختلفی من داد. گفت اما اگر همه علوم الهی رو میخوای، اون تبیان کل شی رو میخوای، بلند شو بیا یثرب. گفتم یثرب کجاست؟ یثرب رو بلد نیستم. گفت یثرب مدینه پیغمبر خاتم محمد صلی الله علیه و آله هست. آقا آدرس شما رو به من داد. این روایت در کتاب کافی شریف باب مولد ابی الحسن موسی بن جعفر صلوات الله علیه. بعد به منم گفت رفتیم مدینه با لباس مسیحی ها برو. اینا رو دیشب گفتم، چون والی و فرماندار شهر مدینه نسبت به این آقایی که دارم تو رو پیشش میفرستم خیلی سخت گیره و خلیفه تو اول خلیفه تو اشد، خلیفه مسلمان ها از او سخت گیرتره کسی بره پیش پسر پیغمبر. برو اونجا خانه موسی بن جعفر رو پیدا کن، سلام من رو به او برسان و بدان که علم همه انبیا نزد اون آقاست. گفت آقا جان من این همه راه اومدم، داستانم رو گفتم، حالا ایستادم، اجازه میدید بنشینم؟ و ان تعذن اجلس
و اکفر، دستمو بذارم رو سینمو بنشنم. ازت فهمیدن دست رو سینه نذار، ما هم چیزی نداشیم. اما حالا که گفتی و حالا که قدر میدونی، حالا میدونی کجا اومدی، حالا بنشین به تعبیر من. میگه خدمت امام کاظم نشست. بعد این جملات رو گفت، گفتش که آقا من کسی هستم، من جمیع کتب انبیاء گذشته رو خوندم، مزامیر داوود رو خوندم، انجیل رو خوندم، تورات رو خوندم. این جمله خیلی دقیقه. و قرأت ظاهر القرآن، من ظاهر قرآن رو هم خوندم. خدا سلامت بداره، حضرت وحید خراسانی گفتن معلوم میشه عالم بوده، چون نگفت من به قرآن احاطه پیدا کردم، گفت قرأت ظاهر القرآن. این خودش نشون میده که این آدم آدم عادی نبود، آدم عالمی بوده. گفت من تمام کتب انبیاء گذشته رو خوندم، ظاهر قرآن رو هم خوندم، حالا اومدم از شما چند تا سوال بپرسم. سوال من، ببین عقل، ما همش میخوایم دور هم یک کلمه بگردیم. یک انسان اگر عقلش کار بکنه 30 سال او رو میچرخونه، تضرع میکنه، گریه میکنه، تا برسه در خونه حجت خدا، امام معصوم، پاره تن فاطمه زهرا، وقت تازه سوال بپرسه. چون و چرا نه، تازه میخواد دینش رو یاد بگیره. گفت آقا من این آیه ها رو تو قرآن شما خوندم، میشه برای من توضیح بدید؟ بسم الله الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناه فی لیلت مبارکه، انا کنا منذرین، فیها یفرق کل امر حکیم. ای آقایی که برای رسیدن به شما من این همه زحمت کشیدم، به من بگو حامیم چیه؟ ولی کتاب المبین چیه؟ این لیله مبارکه چیه؟ این امر حکیم چیه؟ خدا به ما از این عقلا بده که فراتر از زندگی عادی و روز و شب و گذرون دنیامون واقعا دنبال این باشیم تو عالم چه خبر هاست؟ واقعا ما فکر کردیم تا حالا این که فرمودن تمام علوم انبیا و اوصیا و حجت‌های الهی که تا الان اومده، یک 27 علمی است که در زمان امام زمان صلوات الله علیه آشکار میشه. چند برابر؟ یعنی 12.5 برابر علم واقعی رو بناس امام زمان که علم مسبوبند بیارن. حالا این واقعا مسئلت نمیخواد، عقل من نباید من رو به این نقطه برسونه که صبح و شب بگم خدایا ارنت طلعت الرشیده، خدایا اون چهره رو به ما نشون بده، خدایا نکنه من از دنیا برم از این چشمه علم هیچ بهره ای نبرم، هیچ نورانیتی پیدا نکنم. میگه وقتی که این جملات رو گفت، امام کاظم به تعبیر نارسای من لایق دیدنش که، حالا لایق که نمیگیم، تو دستگاه علمش همش تفضله، اراده فرمودن تفضل کنن و بهش جواب بدن. فرمودن این حامیم، میدونی معناش چیه؟ حقیقت حامیم نام مقدس پیغمبر خاتم محمد صلی الله علیه و آله. در کتاب حضرت هود این حامیم ترخیم شده و کوچک شده نام پیغمبره. این ولی کتاب المبین فهو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علی. خدا از وجود مقدس امیر المؤمنین تعبیر به کتاب مبین کرده، یک کتابی است که تمام عالم در وجودش احصا شده. پیغمبر در خطبه قدیر فرمودن که ما من علم الا وقد علمته علی، هیچ علمی تو عالم نیست مگر اینکه من به علی آموختم. و هو الکتاب المبین فی سوره یاسین و کل شیء احسیناه فی امام مبین. و هو الامام المبین، او هم کتاب مبینه هم امام مبینه. بعد فرمودن انا انزلناه فی لیله مبارکه، این لیله و اما اللیله ففاطمه، اون لیله مبارکه ای که این حقیقت در اون وجود مقدس تنزل یافته، سادات مادر شما فاطمه زهرا سلام الله علیها است. یه نفر از مسیحی پیدا بشه، لیاقت پیدا کنه که حضرت این اسرار رو بهش بگن. اون وقت تو مدینه امام کاظم چهار نفر پیدا نشن بیان در خونه امام کاظم از حضرت علم طلب کنن، دین بیاموزن. حالا من چقدر رفتم در خونه امام زمان، آی نوجوانا، آی بچهای مدرسه ای، آی دانشجو، آی من طلبه، چند بار شده بیایم به امام زمان بگیم آقا شما امامی، زنده ای، داری امامت میکنی. فقط فرمودن یغیب عن الناس امامهم، پنهان شده از اونها، نه اینکه امامت نمیکنه. شما به من علم بدین، شما به من بیاموزید حقایق. بعدم فرمودن فیها یفرق و کل امر حکیم یخرج منها خیر کثیر فرجل حکیم و رجل حکیم و رجل حکیم. این فیها یفرق و امر کل امر حکیم ائمه صلوات الله علیهم اجمعین، که یکی پس از دیگری خیر کثیرشون عالم رو پر میکنه. آدم عاقل در این خونه رو ول نمیکنه دنبال دنیا بره و چیزایی که تموم شدنیه، صبح تا شب دنبال اینه که از این وجود مقدس بالاترین بهره رو ببره با دعا کردن، با تضرع، با مسئلت. امشب هم در این شب جمعه دلهامون بره کنار نهر علقمه، بریم از اون عموجان بزرگوارشون بخواهیم که واسطه ما بشند و عنایتی به ما کنن. امشب امام زمان جواب ما رو بدن در این ماه رجب، وقتی که محبینشون، شیعیانشون رو دعا میکنن در این شب جمعه، به کرمشون ما رو هم دعا کنن، اون عقلی خدا نصیب ما بکنه که ما جز در خونه امام زمان و طلب اون حضرت و توجه به اون حضرت جای دیگه ای پرس نزنیم. السلام علیک یا ابل فضل العباس یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیک ایها المظلوم. خیلی این جملات زیارت قمر بنی هاشم عجیب و بهتاوره. شما به کسی بگی امام و حجت خدا، بگی عبد صالح، یعنی به معنای حقیقی و تمام کلمه این آقا وجودش صلاح و بندگی خداست و رضای خداست. اصلا کسی جو همین کلمه اگه دقت بکنه ازش استشمام رایحه اسمت در وادی خودشون و استفاء خودشون میشه. کسی است که حجت خدا میگه تو عبد صالح، تو کسی هستی که من اشهد لک بالوفاء و النصیحه، تو هر چقدر که تونستی وفاداری کردی و خیرخواهی کردی برای امام زمانت و حجت اصلت وجود مقدس سید الشهدا، جان عالم به قربان اون آقایی که این جمله رو شاید دیده باشین، اربعین یا محرم که مشرف میشید جلوی اون پیشانی ایوان نوشته حضرت فرمودن ارکب به نفسی انت، ای برادرم، ای ابل فضلم، سوار شو برو جان حسین به قربان تو. به دریا پا نهاد و خشک لب بیرون شد از دریا، فتوت بین جوان مردی نگر، همت تماشا کن. اونایی که گره به کارشون دارن، اونایی که از نفسشون گله دارن، اونایی که از خودشون راضی نیستن، بسم الله امشب بگید یا ابوالفضل یا کاشف الکرب عن وجه اخیه الحسین، اکشف کربی به حق اخیک الحسین. فیض آماده است در این شب جمعه، منم بهرم و ببرم، روزه رو هر جا که خواستن میبرن، من این جمله رو بگم، یه وقت دیدن امام حسین دارن بر میگردن. پدر ز القم قامت خمیده بر میگشت، سادات سکینه آمد و راه حرم به باب گرفت، بگفت یا ابتا این امی العباس، چه شد که دید زما پور بود تو را بگرنه. همه صدا بزنیم یا حسین. سه مرتبه دستها رو به سمت آسمون بگیریم، فریاد بزنیم اللهم عجل لولیک ال. جوونا صداتون آزاد کنید، برای کی نگه داشتین صدا رو؟ اللهم عجل